به نام خدا سلام به یکی دیگه از برنامه های آنچه گذشت. خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید در برنامه آنچه گذشت هر روز به اتفاقات مهم سالی که گذشت، یعنی سال 1400 میپردازیم و قراره که یه مرور و تحلیل کوچیکی درباره این سال داشته باشیم.
آنچه گذشت.
تا شهریور 1400 بزرگترین دغدغه همه این بود که واکسن کرونا کی میاد که ما ماسکامونو برداریم و با خیال راحت بریم توی اماکن عمومی با دست کثیف غذا بخوریم و این حرفا. اما شهریور 1400 که اولین محموله واکسن وارد ایران شد، تازه فهمیدیم ای دل غافل، با وجود واکسن هم باز باید ماسک بزنیم و همدیگر رو در آغوش نگیریم. اما به هر حال یه قدم از مرگ و میر دور شده بودیم. حالا بزرگترین دغدغه همه این بود که عزیز من بیا برو واکسن تو بزن. به خدا ژن تو اونقدر هم خاص نیست که فکر میکنی میخوان ژن تو عوض کنن. بیا برو واکسن تو بزن بابا. خبر این بود. معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد به احتمال زیاد اواسط هفته آینده هم حدود 3.2 میلیون دوز واکسن به کشور وارد خواهد شد و جمعه هفته آینده هم حدود 1.2 میلیون دوز واکسن از منابع مختلف به دست ما خواهد رسید. بنابراین بر اساس پیشبینی ها در هفته آینده هم حدود 15 میلیون دوز دیگه وارد کشور شد، علاوه بر اون 5 میلیونی که وارد شده بود، که در مجموع تا آخر شهریور حدود 20 میلیون دوز واکسن وارد کشور میشه و این خبر خوشحال کننده است.
بله، خب طبق بررسی که انجام شده ظاهرا امروز، یعنی امشب ساعت 10، یک محموله دیگر چند میلیونی وارد کشور میشه. همینطور ما صبح فردا ساعت 6 صبح و همینطور 10 صبح دو محموله دیگری رو خواهیم داشت که حالا انشالله اون محموله ها هم در حد چند میلیون دوزی هستن که با واردات اونها فکر کنم تعداد واکسن های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز از ابتدای، یعنی از 15 بهمن ماه سال 99 تا الان برسه.
میتونید الان برای ما مبدا واردات این واکسن ها رو و یا نوع اونها رو اعلام کنید؟
بله، خب مبداش رو اگر اجازه بدید که حالا بیاد برسه و ببینیم به چه صورتی هست، چون از مبدا های مختلف، ولی اون چیزی که من بررسی کردم و آماری که دادن بیشتر واکسن از نوع سینوفارم چینی هست که یا از خود کشور چین حمل میشه و به کشور میرسه و یا اینکه ممکن هست از مبداهای مختلف دیگری به کشور وارد بشه. ما تا الان 26 محموله، یعنی 25 محموله و با محموله‌ای که امشب خواهد رسید 26 محموله چینی و سینوفارم چینی داریم و همینطور از کشورهای مختلفی مثل ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی و سایر کشورها هم این واکسن‌ها در انواع و برندهای مختلفی وارد.
خبر بعدی که در شهریور ماه از اهمیت زیادی برخوردار بود این بود که کمتر از 18 روز بیش از نیمی از مردم ایران واکسینه شدند. نکته این بود که حالا دردسر شده بود چند تا. باید به یه عده میگفتی بیا واکسن بزن، به یه عده دیگه میگفتی با دوز اول واکسن مسئول نمیشی، ماسک بزن، به یه عده هم میگفتی تموم شد دیگه، کرونا اون شکلی نیست که با زره و گرز بیای بیرون نیا. خلاصه یه شلم شوربایی شده بود که بیا و ببین. با این وجود این واکسن ها یکم آرامش به کشور تزریق کرده بود که بازم جای شکرش باقیه. محمد حسین معصومی در بازدید از مرکز واکسیناسیون عمومی تبریز با اشاره به اینکه سرعت واکسیناسیون در آذربایجان شرقی به صورت چشمگیری افزایش یافته است اظهار داشت بیش از 3 میلیون نفر جمعیت بالای 18 سال در استان داریم که تلاش میکنیم این جامعه هدف واکسینه شده و تزریق واکسن به افراد زیر 18 سال را آغاز کنیم.
چه گذشت.
مهمترین اتفاقات سال 1400 در آنچه گذشت.
بله، در ادامه داستان‌های بسیار تاریخی وی از مرداد رسیدیم به شهریور. اگر یادتان باشد در شهریور 1400 چند چیز خیلی مد شده بود. اولیش آب هویج بود، سیر و زنجبیل و دارچین که هر کس را می دیدی یک شیشه آب هویج گرفته بود دستش و داشت پیشگیری می کرد، به طوری که هویج چیه؟ اونم نایاب شد یه مدت، یعنی به هویجام رحم نکردن. یعنی یکی در میان رنگ مردم زرد و نارنجی شده بود از بس هویج خورده بودند. وی هم تمام سرمایه تخم آفتابگردانش را داده بود، هویج خریده بود و هر روز تمام اعضای خانواده را مجبور میکرد 24 ساعت آب هویج بخورند که اینا نمونه گوشه خونه خراب بشه. خرگوش هم این همه هویج نمیخوره. از طرفی توی تمام غذاها سیر رنده می کردند و صبح به صبح محلول آب و زنجبیل می خوردند که دیگر به کرونا مبتلا نشوند. اما اصل قضیه اینها نیست عمو جان. لطفاً ماسک بزنید و سطوح را ضد عفونی کنید و فاصله اجتماعی را رعایت کنید یا بدون ماسک وارد جایی نشوید را نمی بینی. ولی چون می بینی همه دارن میرن سراغ آب هویج، میگی بذار ما بریم ببینیم چه خبره؟ نمیشه که. البته شاید برایتون جالب باشد که چرا وی همش این کارا رو میکرد و رعایت میکرد و اینا. چرا؟ چون آخر شهریور عروسی پسر دختر خاله نوه عموی مامانشان نفسم گرفت دعوت بودند و گفته بود پس من خودم مجلس را برایتون گرم میکنم، جای من را نگه دارید. اونم کجا؟ نه اینو دیگه نمیدونم، ننوشته. این قسمتش رو تو اسناد تاریخی موجود نیست، ننوشتن. البته وی برای اینکه بهانه دست کسی نداده باشد هم داده بود همرنگ لباسهایش یک ماسک هم برایش طراحی کرده بودند. شما فکر کن زمین مشکی، گل آفتابگردون زرد، درشت، گلای رز قرمز، سبزه، چمن، خلاصه باقی گل را انداخته بودون تو ماسکش. حالا هی توی تلویزیون میگفتند آمار مرگ و میر دارد میرود بالا، عروسی و ختم و همه این چیزا رو تعطیل کنید. هی وی بیشتر برای عروسی نقشه میکشید و میگفت دلت خوش باشه بابا، دنیا دو روزه. بله دیگه، برای کسی که 80 بار کرونا میگیره دنیا که دو روز که سهله، اصلا یه روزه واقعا. بله، سرم قندی نمکی هم آن دوران پیدا نمی‌شد. یه سوال من دارم، اصلا چرا اون دوران همه چیز انقدر کمیاب شد یهو؟ چی کار می‌کردن؟ چرا؟ حالا بگذاریم. سرم قندی نمکی که پیدا نمی‌شد، از این حیث در تلویزیون به جای آشپزی طرز تهیه سرم قندی نمکی را آموزش می‌دادن مسئولین عزیز. بله، اما جالب است بدانید که وی این حرفا را هم گوش نکرد، رفت عروسی را گرم کرد و بعد از یک هفته خودش نیز گرم شد. آره، و دوباره کرونا گرفت و تب کرد. یعنی از این بدن دیگه چیزی براش نموند. بعد انقدر کرونا میگرفت که اسم نداشتن کرونا ها. یعنی یه مدت کرونا بود، بعد شد دلتا، بعد شد فلان، دیگه اصلا دلتا پلاس و از اینجور چیزا. خیلی داشت پیشرفت میکرد کرونا های ایشون. اصلا من موندم این همه کرونا گرفت، انقدر که وی کرونا میگرفت کرونا وی را نمیگرفت به خدا. حالا ادامهش رو در جلسه بعدی خدمتتون میگم.
علی محمد طهماسبی ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان اظهار داشت در 23 استان کشور از جمله گلستان با پدیده گرد و غبار مواجه هستیم و فقط 8 استان است که مناطق غبارخیز ندارند. وی با بیان اینکه بیش از 35 میلیون هکتار از اراضی کشور غبارخیز است گفت در چند سال اخیر 370 میلیون یورو برای انجام اقدامات احیایی، اصلاحی و مقابله‌ای در 2.5 میلیون هکتار از عرصه‌های غبارخیز کشور اجرا شده است. دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار بیان داشت استانهایی که مناطق غبارخیز ندارند باید اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی را در دستور کار قرار دهند، اما در 23 استان دیگر که مشکل داریم باید اقدامات خود را بر اساس شرایط موجود برنامه ریزی و اجرایی کنیم. بله، داشتم میگفتم که وسط همین کرونا و واکسن و مشکلاتی که به وجود اومده بود، ما یادمون رفته بود که ای دل غافل، توی سالهای گذشته ما مشکل ریزگردم داشتیم. اما ما یادمون رفته بود مسئولین که فراموش نکرده بودن. اینه که یکی از خبرهای خوبی که در اون زمان شنیده شد، مبارزه با ریزگردا به واسطه هزینه کردن بود که امیدواریم مشکل حل شده باشه. شهریور 1400 هم با همه خوبی ها و بدی ها گذشت. امیدوارم امسال یه شهریور پر از اتفاقای خوب رو تجربه کنیم.
آنچه گذشت.
بله، این مرور اتفاقات مختلفی بود که در سال پیش روی داده بود و برای شما دوباره مجدداً بازگو شد. الهی که سال پیش رو یک سالی پر از نشاط، شادمانی، تندرستی، موفقیت و بهروزی و سلامتی باشه برای همه شما خوبان شرمنده. ممنون و سپاسگزاریم از این که شما خوبان شرمنده همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سوا. چهارده و 13 دقیقه و 20 ثانیه و ما همچنان با شما خوبان هستیم با رادیو سبا. خوشحال و خرسندم میشیم از اینکه شما عزیزان شرمنده در این روزهای خوش سال جدید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نظر و انتقادی، پیشنهادی راجع به برنامه مختلف خودتون از رادیو سبا دارید، ما رو مطلع بفرمایید و مطمئن باشید که همکاران خوب من اونها رو مورد نظر قرار خواهند داد. 30055 سامانه پیامکی رادیو سبا در اختیار شماست و تلفن 2265343 هم همراه شماست و صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شرمنده رو هم از این طریق ما خواهیم داشت. اما دوستان عزیز، در حالی که تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 14:15، میخواییم که بریم و یک عید دیدنی داشته باشیم از مناطق عملیاتی خودمون در حالا جنوب و غرب کشور و ببینیم که نوروز در پشت خاکریز چگونه بوده و هست و خواهد بود. تقدیم به یکایی که شما عزیزان.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا من يغفر الليل والنهار.
نوروز پشت خاکریز.
تازه داشت خوابم می برد که فرمانده تکانم داد و از خواب پریدم. آقا رسول فرمانده گردان گفت: راه رسیدن به خط مقدم رو خوب بلدی؟ با تعجب گفتم: بله آقا رسول، هفته ای دو بار با خودتون میریم اونجا و بر می گردیم. گفت: پس پاشو، برات یک مأموریت مهم دارم. هنوز خوابم می آمد و خسته بودم، اما نمی شد روی حرف فرمانده گردان حرف زد. خمیازه کشان رفتم بیرون، اما تا چشمم به یک موتور پرشی افتاد خواب از سرم پرید. با باورم نمیشد. ذوق زده و خوشحال سوار موتور شدم. قبلا خوب نگاه کرده بودم و طرز کار موتورهای تریل و پرشی رو یاد گرفته بودم. هندل زدم و موتور مثل قناری شروع کرد به خوردن. انگار قند تو دلم آب می‌کردن. کم مانده بود از خوشحالی گریه کنم. شجاعی پشت سرم نشست و کمرم رو گرفت. گاز موتور رو گرفتم و علی از خودم. تمام راه انگار داشتم پرواز می‌کردم. شجاعی هم یک نفر صحبت کرد اما من اصلا متوجه حرفایش نبودم. داشتم لذت می بردم و عیش می کردم. رسیدیم به خط مقدم. دشمنم با توپ و خمپاره آمد به استقبال ما. اما من ویراج می دادم و حرکت می کردم. خط مقدم رو کامل به شجاعی نشان دادم. شجاعی گفت دیگه بسته برگردیم. اما همین که خواستیم حرکت کنیم یک خمپاره در نزدیکی من منفجر شد. شجاعی جیغ بنفشه کشید و مثل آبکش سوراخ سوراخ شد. در حقیقت اگر اون نبود من سوراخ سوراخ شده بودم. کمر و پشتش خیس خون شد. به سرعت به کمک بچه‌های خط مقدم زخمیش و پانسمان سردستی کردیم و بچه‌ها او را پشت سرم نشاندند و برای آنکه بین راه تو چاله چوله‌های انفجار پرت نشود محکم من و شجاعی را با چفیه از کمر به هم گره زدند. با هر مکافاتی بود شجاعی را به عقب رساندم. خسته شده بودم. دو شب بود که نخوابیده بودم. لذت موتور سواری به جای خود، اما آدم بیخواب فقط دنبال گوشه میگردد تا چند ساعت بخوابد و انرژی ذخیره کند. شجاعی را تحویل درمانگاه صحرایی دادم. خواستم به سنگر بروم و بخوابم که آقا رسول با یکی دیگر آمد. گفت شجاعی که مجروح شده و بردنش عقب. این برادر کمالبند معاون دوم گردانه. ببرش خط مقدم رو نشونش بده تا راه رو یاد بگیره و با موقعیت آشنا بشه. دوباره سوار موتور شدیم و راه افتادیم. این بار از زور خستگی زیاد سرکیف نبودم و موتور سواری زیاد مزه نداد. رسیدیم خط مقدم و کمالبند رو خوب توجیه کردم و برگشتیم عقب. اما همین که رسیدیم به سنگرهای خودمان یهو کمالبند شروع کرد به عربده کشیدن و مشت و لگد بود که نثار بدن من کرد. معلوم شد که کمالبند در عملیات قبلی موجی شده و هر چند وقت یک بار مشکلش عود میکنه و باید مدتی بستری بشه تا سر حال بیاد. آقا رسول دستور داد معاون سوم گردان رو که اسمش ابوذر بود ببرم خط مقدم. دیگر داشتم از پا در می آمدم. کم کم داشت حالم از موتور سواری به هم می خورد. ابوذر را سوار کردم و راه افتادیم. دیگر نگران جان خودم نبودم. دعا می کردم ابوذر چیزیش نشود و به سلامت رفته و برگردیم تا از این گرفتاری خلاص شوم. رسیدیم به خط مقدم. نه ابوذر صحبت می کرد و نه من. خط را دور زدیم و برگشتیم. اما همین که به اردوگاه خودمان رسیدیم و ترمز کردیم ابوذر تلپی افتاد پایین. آه از نهادم بلند شد. معلوم شد ابوذر خان تمام مدت خواب بوده و اصلا جاده و خط مقدم را زیارت نکرده است. دیگر گریم گرفته بود. پلکایم داشتند بسته می شدند. اما از زور بیخوابی داشتم از حال می رفتم. آقا رسول گفت چاره‌ای نیست، ببرش خط مقدم. اونجا موتور رو بده خود برادر ابوذر بیاره و خودت هم اونجا چند ساعت استراحت کن تا سر حال بیایی و بعد یه طوری برگرد عقب. این بار در راه ابوذر رو صدا می‌کردم و می‌گفتم برادر جان خوب اطرافو نگاه کن، یاد گرفتی؟ هی نگاهش می‌کردم که یه وقت دوباره خوابش نبره. خدا رو شکر سر حال هوشیار بود. اما من بدبخت داشتم از زور خستگی و بیخوابی میمردم. از صبح تا آن ساعت که نزدیک غروب بود موتور سواری کرده بودم و دیگر از هرچه موتور و موتور سواری بود حالم به هم میخورد. سرانجام به خط مقدم رسیدیم. همه جا رو به ابوذر خوب نشان دادم و توضیح دادم. به سنگر یکی از دوستان رسیدیم. دشمنم داشت مثل نقل و نبات بر سرمون توپ و خمپاره میریخت. ترمز موتور را گرفتم، پیاده شدم و به ابوذر گفتم برادر جان خوب همه جا رو نگاه کردی؟ یاد گرفتی؟ ابوذر سری تکان داد و گفت خوبه، خوب بلد شدم. با چشم بستم دیگه میتونم از عقبه تا اینجا رو بیام و برگردم. با خوشحالی گفتم پس حالا خودت برگرد عقب، من دیگه دارم از زور بیخوابی بیهوش میشم. ابوذر با آرامش گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ مگه نگفتی راه رو یاد گرفتی؟ این هم موتور. تا خورشید غروب نکرده برگرد عقب. گفت آخه من موتور سواری بلد نیستم، حتی بلد نیستم دوچرخه راه ببرم. کم مونده بود گریه کنم. این شانس و اقبالی بود که قسمتم شده بود. گفتم باشه پس بیا تا صبح همینجا بمونیم، از آن صبح برمیگردیم عقب. گفت نمیشه، قراره که بچهای گردان دو ساعت دیگه برسن عقب. باید سری بیاریمشون و خط رو تحویل بگیریم. دیگر کم آوردم. وقتی قرار باشد دری باز نشود، خب بسته میماند و باز نمیشود. با هزار بدبختی و مصیبت سوار موتور شدم و ابوذر هم پشت سرم نشست. گاز موتور را گرفتم. چشمانم را به زور باز نگه داشته بودم. چند بار پلکایم بسته شد و قبل از اینکه از جاده منحرف یا موتور را چپ کنم، با جیغ و فریاد ابوذر به خود آمدم. دیگر هوش و حواس درست و حسابی برایم نمانده بود. از بس خمیازه کشیده بودم فکم درد می‌کرد. ابوذر هم فهمیده بود چه خبر است و چهارچشمی مرا میپایید که یک وقت خوابم نبرد و کار دست هر دوی ما ندهم. دیگر از هرچه موتور بود نفرت داشتم. بر مخترع موتور لعنت فرستادم و تصمیم گرفتم دیگر قید موتور سواری را برای همیشه بزنم. سرانجام با هر مکافاتی که بود به مقر رسیدیم. رسیده و نرسیده از هوش رفتم. بعدم فهمیدم که ابوذر به کمک آقا رسول مرا لای پتو پیچیده و آوردند در داخل سنگر. دو روز تمام خوابیدم. چه خوابی، جایتان خالی. وقتی بعد از دو روز بیدار شدم، انگار جان دوباره گرفته بودم. بیشتر بچه ها از ماجرا با خبر شده بودند و منو دست گرفته بودند و به ریشم میخندیدن. آقا رسول گفت خبر خوشی برات دارم. با خوشحالی پرسیدم چه خبری؟ گفت قرار شده پیک مخصوص فرمانده لشکر بشی. فرمانده فهمیده که اون روز چقدر سختی کشیدی و با چه مهارتی اون چند نفر رو به خط مقدم بردی و برگردوندی. دنبال یه پیک قابل مطمئن میگرده. منم تو رو معرفی کردم و یه موتور بهت دادن. بعد گفت کجا داری میری؟ چرا فرار میکنی؟ صبر کن، صبر کن. اما من جانم رو برداشتم و الفرار. دیگر از هرچه موتور و موتور سواری بود حالم به هم.
اسم رب شهدا. ساعت حدود 6:20 عصر بود. آفتاب کم کم غروب می کرد. بعد از ساعتها به دو کوه رسیده بودیم. زائران یکی یکی آماده پیاده شدن از اتوبوس شدند. خادمین اتوبوس در آستانه در ایستاده بودند و به هر یک پلاکی با نام خودشان هدیه می کردند و جانمازی کوچک که برای اولین نمازی بود که با شهدا می خواندند. پلاک و جانماز و سربند را از دست خادم گرفتم و آنها را به سینه ام فشردم. با خود حس می کردم که در اولین ایستگاه من هم رزمنده شدم. از پله ها که پایین آمدم، بوی شجری هوا به مشامم رسید. چیزی مثل بوی ساحل یا درخت های خیس خورده. با روح آدم بازی می کرد. جلوی ورودی خادمان اسپند دود کرده بودند و به زائران خوش آمد می گفتند. هر کس به سمتی می رفت. هیچ کس در حال خودش نبود. جلو رفتم. آفتاب پشت ساختمان‌های پادگان ناپدید می‌شد. محوطه از رزمنده‌ها خالی بود. اما هنوز صدای زمزمه‌هایشان را از اوج آسمان یا شاید هم از دل ساختمان‌ها می‌شنیدم. همانطور که محو تماشای ساختمان‌های خالی بودم، صدای از آن کل محوطه را پر کرد. دو کوهه دوباره پر از هیاهو شد. آب وضو از دست و صورت زائران چکه می‌کرد. نماز جماعت در حسینیه شهید همت طعم دیگری داشت. انگار شهدا هم لابلای جمعیت بودند و به اقامه نماز ایستاده بودند. دو کوهی که وقتی زمزمه عملیات به گوشش می رسید از رزمنده ها پر و خالی می شد. چقدر جایشان خالی بود. عکس شهدا و حرفهایشان در و دیوارهای دو کوهه را پر کرده بود. اما خودشان کجا بودند؟ نماز را که به جماعت خواندیم، فرصتی برای همگان پیش آمده بود تا در محوطه پادگان ناپدید شوند. به صورت هر کدام از زائران نگاه می کردم، بغض می یافتم. هر کس گوشه ای را گرفته بود و غرق در افکار خیش. غروب‌های دو کوهه عجیب صفا دارد. مطمئناً اگر واردش شوی، از همان ابتدا صدای قدم‌های شهدا و خوشامدگویی آنها را می‌شنوی. دو کوهه السلام ای خانه سلام ما به تو من بخونم و تو دل در کجا رفت غروب دو کوهه و صبح و صبحگاه و ساختمونا و دو کوهه منزل و مأوای عشاق دگر خالی شده است جای عشاق دو کوهه با صفا بودی و زیبا چرا حالا شدی تنهای تنها جای این شعر تو زمین زبگاهت اون پادگانش خست اما ما امروز دائره به بیقامونی گفت برادر بهتره یا رفیق گفت برادری که رفیق باشه یعنی هر گرد رفیق از دست داده که نه برادر از دست داده
بله انشالله که قسمت روزی همه شما عزیزان بشه که در این روزهای خوش سال جدید برید به سرزمین‌های درخشان راهیان نور همونهایی که سرچشمه در واقع دوران درخشان جنگ تحمیلی بودند و هستند و خواهند بود اما دوستان عزیز شنونده با شما عزیزان هستیم در ششمین روز از فروردین ماه خوب و خواستنی با رادیو سبا گرچه امروز اولین روز کاری در سال جدید هست اما همچنان تعطیلات سال جدید رو در حال گذروندن و سپری کردنش هستیم و بازار دید و بازدید روزهای سال جدید همچنان گرمه الهی که دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربونی باشه انشالله با ما باشید با رادیو سبا تا بریم به عید دیدنی با سبا
یا اگه بری جات خالیه
دوستان ببخشید معذرت میخوام دوستان عزیز وسط صحبتتون ببخشید چه خبره
اینجا ایدیدانیه
چی؟
ایدیدانیه
نمیفهمن.
واقعا متوجه نمیشه. صد بار گفتم
ای دیدنی هست.
خوشش شنوایی دارم. بله متوجه شدم. اینجا ای دیدنی.